سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات امروز زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص سازد. خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از عدم همکاری مقام‌های ولایت فرا شکایت زیاد دارند و یک روز دیگر پر از خشونت در عراق. باز هم اعتراض‌های ضد حکومتی چندین قربانی گرفت. نه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. جزئیات از گزارش‌ها و مطالب خبری ما تا لحظات بعد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: 33 شورشی در حمله نیروهای بین المللی در قندهار کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات زمان اعلام نتایج ابتدایی را امروز مشخص می‌سازد و قرار است رئیس جمهور آمریکا امروز سخنرانی مهم ایراد کند. مشروع خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز به مردم خواهد گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را چه زمان اعلام میکند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد و قرار بود نتایج ابتدایی آن روز 27 میزان اعلام شود. عبدالعزیز ابراهیمی، یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت تاریخ اعلام نتایج ابتدایی بر اساس گزارش تصفیه رأی های بایومتریک تعیین می شود. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. در حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولایت قندهار 33 مخالف مسلح کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی قندهار، این حملات در منطقه سالیسیون ولسوالی معروف و منطقه چنار ولسوالی شاولیکوت صورت گرفته است. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی پلیس قندهار، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای بین المللی دیروز 29 نفر را که برای حمله بر قرارگاه چنار آمادگی می گرفتند هدف قرار دادند و تمامی آنها را از پا درآوردند. به گفته آقای بارگزی، همزمان با این نیروهای بین المللی در ولسوالی معروف هم یک موتر مخالفین مسلح را هدف قرار داده و 4 سرنشینان را از بین بردند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیز نگفتند. در بازی یک روزه 20 اوره کرکت با ویست ایندیز چندین بازیکن تیم ملی افغانستان به میدان نمی روند. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلی زدران و سمیع الله شینوری از فهرست بازیکنان بیرون شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت امسال تمامی 9 بازی را باخت. اندی مولس، مسئول انتخاب بازیکنان تیم ملی افغانستان برای بازی‌هایی که قرار است در هند برگزار شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است برای این رقابت در تیمی که در بازی‌های جهانی اشتراک کرده بود 6 تغییر آمده است. مولیس افزود این تغییرات برای بهتر شدن تیم ملی افغانستان صورت می‌گیرد. سلسله بازی‌ها میان تیم کرکت افغانستان و وست ایندیز در روزهای 6، 9 و 11 نوامبر در شهر لکنهوی هندستان انجام می‌شود. پس از آن در 14، 16 و 17 نوامبر 3 بازی 20 اوره برگزار خواهد شد. اندی مولیس دیروز گفت بازیکنان تست مچ در پایان بازی‌های 20 اوره اعلام خواهند شد. رادیو آزادی رو میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سخنرانی مهم ایراد کند. اوگان گیتلی، یک سخنگوی قصر سفید، میگوید این سخنرانی ساعت 9 به وقت محلی، یعنی 5:30 عصر به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. گیتلی جزئیات بیشتر نداده که ترامپ مشخصا در کدام مورد صحبت خواهد کرد. پیش از این اعلامیه سخنگوی قصر سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییترش نوشت که یک رویداد بزرگ اتفاق افتاده است. مجله نیوزویک گزارش داده که اردوی آمریکا عملیات را علیه پناهگاه ابوبکر بغدادی، رهبر گروه داعش، آغاز کرده، اما تا هنوز در این مورد سخن گفتن نشده که این عملیات با سخنرانی امروز دونالد ترامپ ارتباط داشته باشد. کمیسیون حقوق بشر عراق شام دیروز خبر داد که در روزهای جمعه و شنبه 63 مظاهره کننده در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شدند. از آغاز ماه اکتبر تا حالا شمار از مردم به خاطر فساد اداری، بیکاری، فقر و نبود خدمات ابتدایی دست به تظاهرات زدند. در گزارش کمیسیون حقوق بشر عراق آمده است که در ظرف یک ماه 200 تن کشته شدند. در این مدت 2592 تن دیگر به شمول سربازان امنیتی زخم برداشتند. در بغداد پایتخت عراق و ناصریه یک شهر جنوبی این کشور دیروز 6 مظاهره کننده کشته شدند. شاهدان میگویند که در تظاهرات دیروز اعتراض کننده ها میخواستند به منطقه سبز بغداد وارد شوند، اما نیروهای امنیتی بر علیه آنها از گاز اشکاور استفاده کردند و بعد تیراندازی پرداختند. در منطقه سبز بغداد دفترهای حکومتی، سفارتخانه های خارجی و نمایندگی های سازمان های بین المللی مستقرند. رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که اگر ملیشه‌های کرد طبق امالت تعیین شده از منطقه شمالی سوریه خارج نشوند، تمام ترورستان را در آنجا سرکوب خواهد کرد. رجب طیب اردوغان دیروز در این مورد در استانبول سخن گفت. او درباره گروه کرد YPG گفت که اگر ترورستان تا 150 ساعت از منطقه خارج نشوند، ترکیه این منطقه را پاکسازی خواهد کرد. ترکیه میگوید YPG شاخه نظامی حزب کارگران کردستان است. انقره این گروه را تروریست می داند. اردوغان به تاریخ 23 اکتبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. دو جانب توافق کردند که مسکو برای خارج کردن قوای کرد در شمال سوریه تا 32 کیلومتری مرز ترکیه زمینه را فراهم می کند. دو طرف توافق کردند که این برنامه تا ساعت 6 شام روز سه‌شنبه عملی می شود. رجب طیب اردوغان دیروز از جامعه جهانی هم خواست که در تشکیل ساحه امن در شمال سوریه کمک کند. ترکیه می خواهد 3.6 میلیون پناهجوی سوری را که از جنگ فرار کردند در خاک سوریه جابجا کند. و پلیس اسپانیا باز هم در شهر بارسلونا مرکز کاتالونیا با اعتراض کننده های درگیر شد که خان استقلال این منطقه هستند. پیش از این هم جدایی طلبان به خاطر بازداشت رهبران کاتالونیا دست به اعتراض زده بودند. این رهبران و دنبال نارامی های سال 2017 و نقش داشتن در آن در بند به سر می برند. اعتراض های دیروز آرامش نسبی 6 روزه را باز هم در بارسلونا دومین شهر بزرگ اسپانیا برهم زد. سلسله تازه از اعتراض ها در 14 اکتبر پس از آن آغاز شد که استر محکمه اسپانیا 12 تن از رهبران کاتالون را به فتنه برانگیزی و سایر جرایم متهم شناخت. صدها اعتراض کننده که اکثریتشان جوانان بودند دیروز در برابر دفترهای پلیس در کاتالونیا تجمع کردند. آنها از گلوله‌های پلاستیکی در برابر پلیس استفاده کردند، اما سپس با سنگ و بوتل نیروهای امنیتی را هدف قرار دادند. سپس پلیس هم مجبور شد تا از گلوله‌های مصنوعی در برابر اعتراض کننده ها کار گیرد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات امروز زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص سازد.
امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج ابتدایی مشخص و با مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد که به کدام تاریخ ما نتایج ابتدایی را اعلام می‌کنیم.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات به ولایت هایی که دستگاه های بایومتریک در آن جهان ناپدید شدند پرسشنامه های رسمی فرستاده است. شکایت کارمندان رسانه ها از عدم همکاری مقام های ولایت فرا.
نقص سریع قوانین در ادارات ولایت فرا واضح دیده میشه و به هر نوعی شده ادارات مختلف میخواه که از دادن اطلاعات سر باز بزنه.
آغاز کار یک رادیو در ولایت جوزجان که سوی یک نابینا بنیان گذاری شده. پیام این جوان برای دیگران.
خواستم خصوصا آنان که نابینایان را با چشم حقارت و با دید منفی میبیند ما الگو باشم، نشان بدیم که بله نابینایان ناتوان نیست.
یک روز پر از خشونت دیگر در عراق، باز هم اعتراض های ضد حکومتی چندین قربانی گرفت. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. قرار است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص سازد. یک سخنگوی کمیسیون شب گذشته در این مورد بر رادیو آزادی معلومات داد. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در 27 میزان اعلام می‌شد، اما بنابر برخی دلایل این کار به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید امروز 27 اکتبر به مردم خواهد گفت که چی وقت می توانند نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد و طبق قانون انتخابات نتایج ابتدایی آن باید در 27 میزان اعلان می شد. اما کمیسیون مستقل انتخابات روز 27 میزان گفت که در نتیجه مشکلات و برای تضمین شفافیت انتخابات تصمیم گرفتند که اعلان نتایج ابتدایی را به تأخیر می اندازند. کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 23 اکتبر به رادیو آزادی گفت که تمام رأی های ثبت شده در دستگاه های بیومتریک به سیستم مرکزی ثبت انتقال داده شده است. بعد از آن از شرکت درملوگ جرمنی که کمیسیون مستقل انتخابات با آن قرارداد دارد خواسته شد که رأی های بیومتریک را تصفیه کند. به درملوگ 3 روز کاری وقت داده شده بود که این پروسه را تکمیل نماید. مهلت تعیین شده برای درملوگ شام دیروز خاتمه یافت. یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات عبدالعزیز ابراهیمی شب گذشته به رادیو آزادی گفت به اساس راپور تصفیه رأی های بیومتریک تاریخ اعلان ابتدایی رأی گیری معین می شود. آقای ابراهیمی افزود
شما در جریان هستین. روز گذشته کمیشنر صاحب اورنگزیب تماس برد که تاریخ مشخص تعیین اعلام نتایج ابتدایی را از رهبری کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نمایند و بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تکنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج ابتدایی مشخص و با مردم افغانستان اعلام خواهیم کرد که به کدام تاریخ ما نتایج ابتدایی را اعلام می‌کنیم.
ایالات متحده، سازمان ملل متحد و رئیس جمهور افغانستان تکراراً بر کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌کنند که شفافیت در این پروسه را فراموش نکنند. نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیکولاس کی روز جمعه در پایتخت بلژیم شهر بروکسل در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت این اهمیت حیاتی دارد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار خود را به خوبی انجام بدهد، رأی ها را درست حساب کند و تنها رأی های درست را بشمارد. افغان ها با آنها کاملا اتکا کردند که کار خود را خوب انجام بدهند تا مردم بتوانند بر انتخابات اعتماد پیدا کنند. درباره انتخابات افغانستان در اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو بر روزهای جمعه و شنبه در بروکسل هم صحبت شد. سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ روز جمعه به خبرنگاران گفت در جریان شمارش آرای انتخابات باید تمام طرفها آرامی را حفظ کنند و از حوصله کار بگیرند و تا ختم کار ادارات انتخاباتی انتظار بکشند.
آمادگی ها برای مشخص ساختن تاریخ اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری. یکی از مسائل بس برانگیز جنجال ها روی شمارش آراست. همچنان برخی دست بردها گفته می شود صورت گرفته. نزدیک به 200 دستگاه بیومتریک در جریان انتخابات ریاست جمهوری ناپدید شده، اما آمار حافظه های کمپیوتری یا مموری های ناپدید شده 3 برابر بیشتر از آن است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به تازگی به ولایت هایی که دستگاه های بیومتریک در آنها ناپدید شدند پرسشنامه های رسمی فرستاده. به گفته این مسئولان، این کمیسیون از اداره های مربوط خواسته شده تا افراد را که در این بخش مسئولیت دارند مورد پرسپال قرار دهد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تا هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نشده، ناپدید بودن ده‌ها دستگاه بیومتریک در این انتخابات نگرانی‌های تازه را به میان آورده است. برخی از نهادهای ناظر انتخابات پس از برگزاری انتخابات گفتند معلومات آنان نشان می‌دهد که صدها دستگاه بیومتریک ناپدید است، اما کمیسیون مستقل انتخابات صرف ناپدید بودن 199 دستگاه بیومتریک را تایید می‌کند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه به رادیو آزادی گفت که 39116 دستگاه بایومتریک به تمام ولایت‌ها فرستاده شده بود، اما پس از برگزاری انتخابات 38916 آن برگشتانده شده است. او میگوید از همه کسانی که دستگاه‌های بایومتریک از نزد آنان ناپدید شده پرسوپال می شود. تمام این دستگاه‌ها دریافت خواهد شد. ما در این زمینه متحد هستیم، اما اگر این دستگاه‌ها دریافت نشد، آمار نهایی دستگاه‌های ناپدید شده بایومتریک را با مردم شریک خواهیم ساخت. در این حال اورنگزیب یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گزارش‌های را که گویا 15000 دستگاه بایومتریک ناپدید می باشد رد کرد. به گفته آقای اورنگزیب تنها بیش از 100 دستگاه بایومتریک و 495 مموری آن ناپدید است. در این حال نهادهای ناظر انتخابات از آغاز بررسی های کمیسیون مستقل انتخابات در مورد دستگاه های بایومتریک ناپدید شده استقبال می کند. حبیب الرحمن شینواری رئیس اجرایی بنیاد شفاف و نظارت از انتخابات یا ایتوا می گوید که عوامل ناپدید شدن دستگاه های بایومتریک باید واضح شود.
باید این مسئله تعقیب شود که کی ها در این دست داشتن، از کارمند کمیسیون اگر دست داشته با کی ارتباط داشته یا تهدید بوده یا ای که کدام کاندید برش مثلا مسئله رشوه و پول وعده داده یا به هدف دیگه ای کار کرده، امو کارمندا باید به سارنوالی معرفی شوند، شامل لیست جای کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات شود.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال پرسپال در مورد دستگاه های بایومتریک ناپدید شده را آغاز کرده که نهادهای ناظر انتخابات پیش از این گفتند که شماری از زورمندان و حتی برخی مقام های دولتی در ناپدید شدن این دستگاه ها دست دارند. اما این نهادها توضیح ندادند که این زورمندان و مقام های دولتی کی ها اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در ولایت فرا از مقام ها شکایت دارند که با آنها همکاری نمی کنند. به گفته خبرنگاران در موارد مختلف مقام ها با خبرنگاران هیچ گونه همکاری ندارند و از قانون دسترسی به اطلاعات هم آگاه نیستند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان این مشکل را میپذیرد و روی حل آن تاکید میورزد. حفیظ نورزاد از ولایت فرا جزئیات میدهد.
شماری از خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای در فرا به مشکل دسترسی به اطلاعات مواجه هستند. فعالان رسانه‌ای در فرا میگویند برخی از مسئولان ادارات مالی فرا اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قرار نمی دهند و قانون دسترسی به اطلاعات را نقض می کنند. بصیر سیلاب و عبدالغنی فیروز دو تن از خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی چنین می گویند.
موضوع حق دسترسی به اطلاعات در قوانین افغانستان گنجانده شده و لحاظ قوانین و همچنین در چوکات قانون هیچ مشکلی وجود نداره که رسانه ها و خبرنگارا به قوانین دسترسی داشته باشه، اما نقص صریح قوانین در ادارات ولایت فرا واضح دیده میشه و به هر نوعی شده ادارات مختلف میخواهی که از دادن اطلاعات سر باز بزنه.
مشکلات زیاد صدرهای خبرنگاران بوده یا که ادارات سخنگو نداشته یا ای که معلومات حادثه یا هم واقع را به دسترس نادیر قرار میدن، مشکلات زیادی داشته، ولی امیدوار هستیم که مسئولین هم به مشکلات خبرنگاران توجه کنند.
خبرنگاران فرا میگویند برخی از مسئولان ادارات فرا از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند. این خبرنگاران از نهادهای حمایت کننده رسانه ها میخواهند که هرچه زودتر به مشکل آنان رسیدگی نمایند. عبدالرحمن اجبنده و امان الله امین دو تن از خبرنگاران میگویند
خبرنگاران د ستونز سره مخ ته چې کله یو اداري ته زی یا د یو مسول سره مرکه کوي نو هغه د اطلاعات او د ورکرز خړه ډکې پکار د چې ولایتي مسولین شخصا د فراوالی مثلا ټول هغه مسولون ته دا پټاګه کړي وو وايي اگاهي ورکړي د دې طریقې چې دا خبريال حق دی ترسو مقامات خپل لسته راوړنی او نور اطلاعات ورسره شریک کړي. البته هغه اطلاعات چې د نشر وړ دي
زموږ والی
په اداري جلسه کې د ټول رئیسانو څخه دا وغواړي چې د هر اداري د مسؤل څخه وغواړي چې په یو اداري کې یو مسؤل کس د خبریال سره لنک
اسوی همشالا ابوبکر وز شورای ولایتی فرا میگوید دسترسی به اطلاعات اقعر شهروند است و ادارات فرا نیز در هر شرایط مکلفند تا اطلاعات را به دسترس خبرنگاران قرار دهند. در امینال بنیامین بارز رئیس اطلاعات و فرهنگ فرا نقص قانون دسترسی به اطلاعات از سوی برخی ادارات فرا را میپذیرد و میگوید مشکل خبرنگاران فرا را با مسئولان شریک ساخته است.
او په دروسی کې مشتاسبینه چې د فرا ولایت زیر خبری اعلان یا په مجموع توګه ټول خبری اعلان په فرا ولایت کې د خبری سرچینو سره د کموالی سره مخ دي چې بنا هند دغه څو زموږ اداره د شهادت ویندویان ستا او یا کوم ادارې نه لري څو کات خبری اعلان ته جواب نه ورکړي نو موږ په خبری اعلان ته ډاډ ورکړو.
هرچند قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان از نگاه محتوا و آزادی های آن در نظر گرفته شده و در منطقه و بخش‌های از جهان در ردیف نخست قرار دارد، اما عمل نشدن آن از سوی حکومتیان موضوعی است که همیشه مورد انتقاد بوده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی.
ساعت 9:21 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از این رسانه ها را مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود تحت عنوان جنگ و صلح افغانستان واتساپ پیام ها را انتقال می داد مطلبی را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. زمانی که در ماه اپریل سال جاری صدها جنگجوی طالب مرکز ولسوالی بالا مرغاب را در غرب افغانستان محاصره کردند، نیروهای افغان می دانستند که در مخاطره قرار دارند. روزنامه می نویسد نیروهای افغان که در ولسوالی بالا مرغاب محاصره شده بودند نتوانستند به کماندوهای افغان دسترسی حاصل کنند و حمایت هوایی نیروهای آمریکایی آخرین امید آنها به شمار می رفت. به نوشته نیویورک تایمز، ابر تیره آن منطقه را پوشانیده بود، نیروهای آمریکایی نمی توانستند قوای امنیتی افغانستان را ببینند و بمباردمان را هماهنگ سازند. همان بود که قماندان نیروهای افغان در آن منطقه با وسیله مورد علاقه میلیون ها تلفن در جهان یعنی واتساپ مراجعه کرد و از آن طریق تماس را برقرار ساخت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در جریان 5 سال گذشته واتساپ بعد از فیسبوک در جایگاه دوم به حیث یک وسیله ارتباط بین افغانها و جهان خارج از افغانستان قرار دارد. به نوشته نیویورک تایمز واتساپ که متعلق به فیسبوک است حتی به عالی‌ترین حلقات حکومتی و نظامی افغانستان هم رخنه کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در گفتگوهای اخیر صلح افغانستان بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر، مقامات ارشد طالبان و آمریکایی به طور گسترده از واتساپ استفاده کردند. به نوشته روزنامه یک مقام آمریکایی به شوخی گفته است زلمه خلیلزاد مذاکره کننده ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همه پروسه گفتگوها را از طریق واتساپ اداره می‌کرد. بانک واتساپ اعلام محرمیت می کند اما نظامیان امریکایی می گویند واتساپ مخاطرات امنیتی دارد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد نظامیان امریکایی از وزارت دفاع این کشور یا پنتاگون خواستند تا روی پروگرام یا اپ کار کند که بتواند واتساپ را جایگزین و از آن در مراودات نظامی استفاده شود و افغانها بتوانند به طور مسئول از آن در تامین ارتباط استفاده کنند. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا از طریق سایت خبری میل آنلاین با نشر یک مطلب به ورزش کرکت در افغانستان پرداخته می نویسد. افغانستان دولت زدران بالر سری افغان را از مسابقات بیستاوره مای آینده در برابر وستیندیز در هند کنار نگه داشته است. این مسابقات در شهر لکنهو در هند برگزار خواهد شد. به نوشته روزنامه بر علاوه دولت زدران بالر سری حمید حسن، بازیکنان با تجربه حشمت الله شهیدی، نورالله زدران و سمیع الله شینواری هم از بازی در برابر وستیندیز کنار گذاشته شدند. به نوشته روزنامه تیم کرکت افغانستان قبل از آن که راشد خان به حیث کپتان این تیم تعیین شود به رهبری گلبودین نایب در همه 9 بازیش در مسابقات جام جهانی کرکت امسال بازنده شد. اینک دیده شود که نتایج تیم کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره در هند چگونه خواهد بود.
9:25 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ابتکار جالب در ولایت جوزجان. یک جوان نابینا در این ولایت با هم مسلکان نابینایش یک رادیوی محلی ساخته است. مسئولان میگوین این رادیو برزش $13,000 به پول شخصی و به کمک دوستانم این جوان خریداری شده. در بخش نشرات 19 تن از جوانان به شمول 3 نابینا کار میکنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان جزئیات میدهد.
رادیو شجاع یگانه صدای جوانان نابینا در میان انبوهی از صداهای جوانان در ولایت جوزجان است.
خب دوستان باز هم خوش آمدین. بعد از وقتی کوتاه ارزو میکنم تا اکنون با برنامه تان بودین، برنامه مورد پسند شما خوبان قرار گرفته باشه، باز هم شما میتونین به طور زنده و مستقیم با برنامه تان تماس گرفته با تماس های زیبای تان برنامه تان را زیبا بسازین. باز هم تماس جا میتین که اصلا از کجا تماس گرفتن. برای سلام بر شما.
این رادیو که از سوی عبدالمصور شجاع یک جوان نابینای 24 ساله در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ایجاد گردیده به نشرات امتحانی خود آغاز نموده است. مصور شجاع که باشنده روستای زرگرخانه شهر شبرغان 24 سال دارد و تحصیل کرده رشته شرعیات و حقوق پوهنتونهای برلاس و امیر علی شیر نوایی است، به خود اشاره نموده میگوید جوان نابینایی که از گویندگی تا موضوعات فنی و بازاریابی مسئولیت این رسانه را خود به دوش گرفته است. با گفته شجاع وی این رادیو را به هدفی ایجاد کرده است که تعدادی از مردم در اجتماع برای نابینایان با ویژه خبرنگاران نابینا دردسرهای خود را دارد. اما او تا بتواند برای مردم آگاهی دهد که نابینایان هم کار کرده می توانند.
چون نابینایان هم کسان می باشه که از توانایی فوق‌العاده برخوردار می باشه، اما بدبختانه اگر بگویم به این وقتا بعض اشخاص نابینایان را، فعالیت‌ها و حرکت‌های نابینایان را با یک دید منفی می بینند، با یک چشم حقارت می بینند. خواستم خصوصا آنان که نابینایان را با چشم حقارت و با دید منفی می بینند ما الگو باشیم، نشان بدیم که بله، نابینایان ناتوان نیست بلکه با توانا می باشه و نابینایان می توانند هر کار را انجام بده. و خوشبختانه تصمیم گرفتم یک رادیوی را ایجاد بکنم که خوشبختانه جواز عقص نمودم و نشرات آزمایش هم شروع گردید.
آنچه که این رسانه را از رسانه های دیگر متمایز می کند این است که تنها آهنگ های فرمایشی نمی گیرد، بلکه بسته های آموزشی برای نابینایان را بیشتر نشر می کند. در مورد این که فضای صمیمی و همکاری دوستانه در میان کارمندان این رسانه چگونه حاکم است، شجاع می افزاید
که یکیش شریفه جان می باشد که یکی از شاگردای خودم در بخش خط بریل می باشد، اونا هم از دید چشم متاسفانه محروم می باشند و همچنان احمد بایزان نیز یکی از شاگردای ما می باشد که اونا هم از بینایی متاسفانه محروم می باشه و از نعمت بینایی برخوردار نیستن. اونا هم افتخار کارمند به رادیو شجاع می باشن. برلاوی اونها از طبقه ذکور و اناث در حدود 18 و 19 شخص ایفای وظیفه می کنند.
شجاع که در بخش های گویندگی، ایدیت، مارکتینگ و تولید برنامه ها در رادیو های مختلف تجربه 12 ساله دارد، در کودکی سخت ترین دوران زندگی را تجربه کرده و از آن روزها داستان‌های غم‌انگیز دارد. او هنوز با تمام عشق و علاقه به کارهای رسانه‌ای با عصای سفید ادامه می‌دهد.
اشخاص با سلیقه دایم می‌گویند گیلان، چون شیشه ها بازر از میشب و درخشان. درخشش و صفایی را فقط با مایی شفاکن گیلان تجربه نمایید.
این جوان نابینا تلاش دارد تا زمینه‌های بیشتر کاری برای جوانان نابینا مهیا شود. بنابر گفته شجاع، خبر و گزارش‌های مربوط به نابینایان در اولویت نشرات این رادیو قرار دارد. در همین حال، عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان میگوید شجاع یک جوان نابیناست، اما از لحاظ فعالیت فکری خیلی فعال است. او گفت این نابینا بیشتر از 600 شماره تلفن دوستانش را به حافظه خود جا داده است.
خدمت تان عرض کنم که به نام قاری سید عبدالمصور شجاع که خودش نابینا است و این در عرصه مطبوعات و در عرصه رسانه ها خیلی شخص فعال است، نه تنها در بخش رسانه ها بلکه در سایر مسائل اجتماعی خیلی فعال است، حتی در کارهای فیسبوکی و سایر برنامه ها این فعال است و به امی عملا تقریبا با 20 رسانه امی شخص که به نام رادیو شجاع رادیوی را ایجاد کرده این همکاری داره، همکاری که پیام ها و پیام های بازرگانی و بعضی پروگرام ها را پیش میبره و خودش در چند رسانه مجری بعضی از برنامه ها بود، برنامه ها را پیش میبره تا ای که بالاخره خودش یک رادیوی مستقل را به نام رادیو شجاع جان ایجاد کرد.
با باور رئیس اطلاعات و فرهنگ جوزجان، جای یک رسانه که ویژه نابینایان در ولایت جوزجان نه بلکه در سطح افغانستان خالی بوده است. شجاع نابینا در جوزجان تلاش میکند تا حداقل کارهای حرفه‌ای را در این بخش انجام دهد و به عنوان یک رسانه واقعی کار کند. در ولایت جوزجان 12 رسانه محلی صوتی فعالیت دارد که یکی از این رسانه ها رادیو شجاع ویژه نابینایان است که به تازگی به نشرات آزمایشی خود پرداخته است.
سرخط خبرها در نیمه برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز به مردم خواهد گفت که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را چه زمان اعلام میکند. در حملات هوایی نیروهای بین المللی در ولایت قندهار 33 مخالف مسلح دولت کشته شدند. در بازی یک روزه 20 اوره کرکت با وست اندیز چندین بازیکن تیم ملی افغانستان به میدان نمی روند. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلی زدران و سمیح الله شینواری از فهرست بازیکنان بیرون شدند. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سخنرانی مهم ایراد کند. یک سخنگوی قصر سفید می گوید که این سخنرانی ساعت 5:30 با وقت افغانستان و 9 صبح با وقت واشنگتن دی سی ایراد خواهد شد. کمیسیون حقوق بشر عراق شام دیروز خبر داد که در روزهای جمعه و شنبه 63 مظاهره کننده در برخورد با نیروهای امنیتی کشته شدند و رئیس جمهور ترکیه هشدار داده که اگر ملیشه‌های کرد طبق محالت تعیین شده از مناطق شمالی سوریه خارج نشوند، تمامی ترورستان را در آنجا سرکوب خواهد کرد. در خبرها هم داشتیم که عراق یک روز دیگر پر از خشونت را پشت سر گذاشت. اعتراض‌های ضد حکومتی باز هم برخورد خشونتبار را به همراه داشت و چندین مظاهره کننده در بغداد و شهرهای دیگر کشته شدند. از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق حدود 200 تن کشته شدند. سید سمیع عباس جزئیات می‌دهد.
در مظاهرات دیروز در پایتخت عراق بغداد و دیگر شهرهای این کشور باز هم خبر کشته شدن مظاهره کنندگان نشر شد. نظر به گزارش ها دیروز در بغداد 3 مظاهره کننده هدف تیر قرار گرفته و کشته شدند. در شهر جنوبی ناصیره عراق هم 3 نفر جان دادند. به این ترتیب تعداد مظاهرچیانی که در روزهای جمعه و شنبه در عراق کشته شدند به 48 نفر می رسد. دیروز مظاهره کنندگان در میدان تحریر بغداد جمع شده بودند. رئیس کمیسیون حقوق بشر عراق علی بیاتی هم در مورد کشته شدن 3 مظاهره کننده خبر داده است. مقامات حکومتی در جنوب عراق گفتند که روز جمعه اعتراض کنندگان بر دفتر یک ملیشه قدرتمند در اینجا یورش برده و این دفتر را با آتش کشیدند که در این حادثه هم 12 مظاهره کننده سوخته و جان دادند. در شهرهای مختلف عراق از آغاز همین ماه مردم به خاطر بیکاری، فساد اداری، بلند رفتن نرخ‌ها و بی‌پروایی حکومت تظاهرات را شروع کردند. رئیس جمهور عراق بر همسایه روز 7 اکتبر در سخنرانی به خاطر تظاهرات در این کشور تصدیق نمود که مشکلات وجود دارد.
نعم ان الاقتصاد العراقی
ستون فقرات اقتصاد عراق به خاطر تروریسم و مشکل امنیتی شکسته است. پیروزی بر علیه داعش کار آسان نبود و با مصرف منابع مالی مردم این کشور به دست آمد. اما فساد اداری و مالی هم امکانات پیشرفت را در این کشور ضعیف ساخته است. عراق در سال 2017 اعلان کرد که در مبارزه علیه داعش پیروز شده و به گروه افراطی داعش شکست داده است. از آن وقت به بعد عراق شاهد چنین حوادث خشونتبار نشده بود. اما از آغاز ماه اکتبر تا حال بیش از 200 مظاهره کننده در نتیجه تشدد کشته شدند. روز جمعه باز هم حکومت عراق از زور کار گرفته و مظاهره به برخورد خونین تبدیل شد. اردو عراق قبول کرده است که بر علیه مظاهره کنندگان از زور بیش از حد کار گرفته شده و در مورد آن منصبدارانی که امر تشدد علیه مظاهره کنندگان را دادند تحقیق شروع شده تا آنها به چنگ قانون عدالت سپرده شوند. مظاهرات ضد حکومت در عراق به صدر اعظم این کشور عادل عبدالمهدی مشکلات زیاد ایجاد کرده است. از آغاز کار عبدالمهدی در عراق یک سال گذشته است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از سید قادر جلالوف همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در افغانستان ازدواج کردن برای جوانان در زندگی یک کار بسیار دشوار به خاطر این است که جوانان در کنار تویانه باید مصارف ازدواج را نیز پورا کنند. در این هفته حرف‌های دو جوان را می‌شنویم که با 5000 افغانی مراسم عروسیشان را برگزار کردند. این دو جوان چگونه تصمیم به چنین ازدواج گرفتند؟ با کدام مشکلات روبرو شدند؟ و حالا زندگی آنها در چه وضعیت است؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است. در پیوند به موضوع نظریات مردم را نیز با خود داریم. برنامه هوای تازه را رویا معدومی تهیه کرده و من عفیفه ساکت برایتان تقدیم می کنم. حال توجه کنید به گزارش.
بعضاً در افغانستان جوانان در قسمت ازدواج و آغاز زندگی مشترک دل نادل هستند. این کار شاید دلایل مختلف داشته باشد، اما یکی از دلایل آن مصارف بیش از حد در عروسی می باشد. جوانانی که وضعیت اقتصادی خوب ندارند بعد از نامزدی مجبور می شوند تا تن به کارهای خیلی دشوار بدهند و مصارف عروسیشان را پورا کنند و حتی از راه‌های غیر قانونی به کشورهای دیگر سفر می کنند تا پول مصارف ازدواج را به دست بیاورند. رسم و رواج‌های ناپسند باعث شده است تا جوانان هم قبل از ازدواج هم بعد از ازدواج سرگردان باشند. جوانانی که به خاطر مصارف زیاد مجبور ساخته می شوند بعد از ازدواج سالهای سال وضعیت اقتصادی آنها به حالت نرمال بر نمی گردد و در روزهای نخستین زندگی روزگارشان تلخ شده و هر روز قرضداران در به خانه‌اش را می کوبند. در اینجا به صدای چند تن از هموطنان ما گوش می دهیم که در مورد اسراف در مصارف عروسی و تویانه های گزاف چی نظرهای دارند.
نام محمد جمیل است، مسئله کامپیوتر ساینس. افغانستان از نظر اقتصادی پس مونده، باید از درمون 5000 یا 6000 الا 10000 همون خوب است باید بکنن. یعنی رواجه که ده یک لک و چار لک و پنج لک است باید بشکنن از بین برن. تویانه خب بیخی باید گم شوه.
محمد شمس بابالزه است. زندگی شخصی خود آدم مربوط خودش میشه که خدا کنه در یک لک عروسی میکنه، در 5000 یا در دلک. هر کس با واسه توان خود مثلا عروسی میکنه و میتونه مصرف کنه. و این شخص هایی که در 5000 مصرف کردن توی کدن حتما وضع اقتصادشون همه قدر بود.
اسم محمد سمی، یکی از دکاندارای شهر نو کابل. از دیدگاه من 5000 مبالغه است. این بین 1 لک 2 لک تا 5 لک تا بالا این قدرا باشه همین نرمال است. برای کلی جوانان دو طرف میتونه که ازدواج کنه، هم برای عروس خیلی خوب است هم برای داماد خیر. سیت عربی نباشه علبی باشه فرق نمیکنه، زندگی شیرین باشه، زندگی باعث تنها در آینده نباشه برای دو جانب.
اما در این اواخر جوانی به نام خانولی عادل که 30 سال عمر دارد و قبل از این هم در مقابل رسم و انعنات ناپسند مبارزه کرده است، با مصارف خیلی کم مراسم عروسیش را برگزار کرده است. او این کار را نیز به خاطر مبارزه با رسم و رواج‌های ناپسند انجام داده است.
من در همه مراسم عروسی خود از شیرنی خوری گرفته تا از روز تا امو زمان نکاح 5000 افغانی ما مصرف کردم، کمتر از 5000 افغانی. یکی از دلایلی که ما مراسم عروسی خود را یا ازدواج خود را بسیار به هزینه و مصرف کم برگزار کردم ای است که ما خواستم برای مردمی که جوانانی که اونا بسیار غریب هستن، فقیر هستن، بیچاره هستن و توانی ازیره نداره که مراسم بسیار به شکل پرشکوه و مجلل برگزار بکنن، یک دستور یک رواج را ایجاد بکنم که برای جوانان ثابت کنم که ما بدون از اینکه پول را مصرف کنیم میتونیم زندگی خود را جور بکنیم.
آقای عادل به خاطر ازدواج با مصارف کم با مخالفت‌های زیادی از طرف خانواده‌اش روبرو شده است، اما اینکه او چطور خانواده‌اش را راضی ساخته است از خودش می‌شنویم.
طبعا به یک تعداد مشکلات های ما روبرو شدم، ولی بعد از چند ماه گفتگو که ما کردیم با اونا قناعت دادم که همونطوری که ما میخواییم که رواجای نپسند از زیر پا بکنم باید همونطور شوه، که خوشبختانه موفق شدم. مادر خود بسیار به زحمت قناعت دادم، بسیار به عذرگذاری خواهرای خرد ما وارم قناعت دادم. دو تا خواهر کلان ما اونا هم مخالفت کردن، اصلا اشتراک نکردن، و دو تا برادر کلان ما امرای اولادا و خانمای خود نیامدن، اشتراک نکردن. گفت ما به در مراسم عروسی شما به خاطر از اشتراک نمیکنیم که شما شرم آوردن به خانواده ما، شما پیش مردم ما را میشرمانین، ما از مردم نان خوردیم باید نان برش بدیم.
بعضا جوانان به این باور هستند که هر انسان در زندگی یک بار ازدواج میکند و باید مراسم عروسی خیلی مفشن باشد، اما خانولی عادل این طرز دید را رد میکند.
ما در این جامعه که زندگی میکنم تعداد زیادی از جوانا را ما دیدم، شاهدش بودم که اونها بعد از اینکه عروسی کردن مصارف زیادی را انجام دادن زندگیش بسیار تلخ شده بودن، اونا قرضدار شده بودن، اونا با مشکلات بسیار زیادی مالی و اقتصادی روبرو شده بودن. یک تعداد زیادی از جوانا را هم ما دیدم که اونا گفتن که ولی بعد از اینکه عروسی کردن پشیمان شده که چرا عروسی کردن. پس ما میخوایم به جوانا بگوییم که بجای از اینکه شما بعد از ازدواج پشیمان شوین که چرا ازدواج کردین، بیاین سر از این فکر کنیم که هم ممکن است طوری عروسی بکنیم که دو 5000 افغانی مصرف کنم. این پیام را برای جوانان میرسانه که این هم ممکن است که بدون پول و یا با پول بسیار کم ما زندگی خود را شروع بکنیم، بجای از اینکه بعد از عروسی و ازدواج با مشکلات زیادی روبرو شویم.
همسفر زندگی خانولی عادل رازق عتل نام دارد و در مدرسه درس خوانده است. او میگوید در زندگی خود همیشه میخواست این گونه عروسی با مصارف کم داشته باشد تا در آینده زندگی خوش داشته و شوهرش قرضدار نشود.
ما عالم دین هستم، علم خلاص کنم، مدرسه خلاص. از اول ارمان داشتم که همین رقم عروسی کنم که با مردم یک پند شود. من میخواستم زندگی خوشی داشته باشم، از این خاطر خواستم با مصرف کم عروسی کنم. نمیخواستم شوهرم قرضدار شود و نمیخواستم در خانواده آینده ام برم تانه جور شود. و حالی که ما با مصرف کم عروسی کردیم زندگی بسیار خوب پیش بینه.
رازق عتل میگوید هرچند خانواده‌اش با این گونه عروسی مخالفت نشان میدادند، ولی او با مادرش صحبت کرده و آنها را راضی ساخته است و حالا زندگی خوش دارد.
فامیل ممانعت زیادی داشتند، میگفتند که چرا ما ات کاری کنیم که مردم سر ما خنده کنه، در قومای ما این کار نشده. ما به مادرم گفتم که اگر این کار شما قبول نکنین ما بیخی عروسی نمیکنم، از عروسی تیرست. فامیلم با بسیار مشکل و سختی قبول کردن که این رقم عروسی ما عادل کنیم و آنها خوشی ما را میخواستن، از همین خاطر روم قبول کردن.
این دو جوان از زندگی مشترک خود خیلی راضی هستند و رازق عتل در مورد پولی که از مصارف عروسیشان پسنداز کردند و میخواهند آن را در کجا مصرف کنند چنین گفت:
اگر ما به خاطر طلا و یا لباسی مقبول عروسی میکردم شاید اینده زندگیم بسیار خراب میبود، و حالی که ما به مصرف کم عروسی کردیم الحمدلله بسیار یک زندگی خوش و خوبی داریم و این پولی را که ما پسنداز کردیم میخواهیم در تعلیم و تربیه اطفال یتیم و غریب مصرف کنیم.
عبدالحق دانش از دوستان خانولی عادل است که در این مراسم عروسی اشتراک کرده بود. او میگوید متفاوت ترین عروسی که تا حال در زندگیش دیده بود عروسی خانولی عادل بود.
در جامعه ما عروسی های زیاده می باشد. همه روزه ما شاهد عروسی های زیاده می باشیم. من در صدها و هزاران عروسی اشتراک کردم، اما این عروسی یک عروسی کاملا خاص و متفاوت است. من در افغانستان تا حال چنین عروسی ندیده بودم. اینها با رسوم و انانات و با طرز دید و تفکر مردم مبارزه کردند و به نظر من این کار یک شهکار است. اگر این چنین عروسی ها در جامعه ما مروج شود، از یک سو با انانات ناپسند مبارزه کرده ایم و اقتصاد قوی خواهیم داشت و سوی دیگر ذهنن و روحن آرام می باشیم. از هر لحاظ به مفاد ماست و با نامزد و اطرافیانمان زندگی خوش و آرام آغاز کرده ایم.
نامزد سر به مخزون پیل کرده.
حیات الله عثمانی نیز در عروسی خانوالی عادل اشتراک کرده است. او میگوید عروسی آقای عادل پیام خوب دارد تا تمام جوانان با در نظر داشت مشکلات زندگی این چنین عروسی ها را مروج بسازند.
امروز در مراسم ولیمه جناب عادل صاحب اشتراک دارم و خیلی احساس خوشی میکنم. عروسی جناب عادل صاحب با عروسی دیگری که در کشورهای ما مروج هستند و خیلی به مصارف گزاف و تدبیر میکنند و این عروسی تقریبا به 5000 افغانی تجلیل شده که یک مصارف خیلی ناچیز است. این عروسی یک پیام بسیار خوب و زیبا برای هموطنان ما داره، بخصوص برای جوانان ما، برای طبقه اوناس، برای طبقه ذکور، که اینا هم بتونن که با در نظر داشت درک مشکلاتشان و با در نظر داشت شناخت اولویت های زندگی و ملیشان بتونن که مراسم عروسی و مراسم ولیمه را بسیار سهل بگیرن.
اما صبرینا استانگزه یک تن از جوانان شهر کابل میگوید هر جوان در زندگی یک بار ازدواج میکند و باید مراسم خیلی خوب برگزار کند.
در زندگی خود آدم فکر کنم که یک دفعه عروسی میکنه و کسایی که میباشه که دوبار سه بار عروسی میکنن یا طبقه مردا بر از او شاید مشکل نباشه، اما بر زنه که یا دختره که چند سال در خانه پدر خود میباشه آرزوی یک لباس سفید مقبول یا پیران نکایی که از رسم رواج ما یا پیران افغانی که است میباشه، این یک آرزو یک شوق هر دختر هر جوان است دیگه. در زندگی خود آدم یک دفعه عروسی میکنه، فکر کنم که اما یک بار حداقل ده 5000 نه، حداقل کم پیسیش زیادتر ببره که فامیل دختر و بچه هر دو چون جشن خوشی می باشه یک ذره لذت ببرن از زندگی خود.
از نظر دین اسلام عروسی که با مصارف زیاد برگزار می شود چی جواز دارد؟ مولوی محمد عیسی در این مورد چنین می گوید:
چون این رسم و رواج ها از لحاظ دین اسلام جواز ندارد، چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام هیچ کدام چون این اعمال را انجام ندادند. اما مهریه شرط است. بدون مهریه نکاح درست نیست و انانات دیگر مانند خواستن مواد خوراکی از داماد و یا هم بار اضافه بالای کسی گذاشتن در دین اسلام کار درست نیست. حتی در کتاب ها آمده است که کسانی که برنج، روغن و هر نوع مواد خوراکی را از داماد می گیرند و پخته می کنند حرام است، چرا که بالای یک شخص فشار اقتصادی وارد می شود و یک شخص نمی تواند آن را به تنهایی بپردازد.
دوستان گرامی، بیایید در تمام عرصه های حیات و خصوص در مسئله ازدواج تأکید ما بیشترینه بر این باشد که معنویات را بر مادیات ترجیح دهیم تا زندگی سرشار از خوشی داشته باشیم. این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده‌های محترم برنامه حقیقت چیست، بسیار تشکر. و مهمان ما هست محمد یعقوب حیدری، والی کابل. در این برنامه سوالات متعدد خواهیم داشت در مورد مشکلات و نارسایی‌هایی که در کابل وجود دارد و کارهایی که انجام شده. بسیار تشکر آقای حیدری. میشه نخست در مورد وضعیت امنیتی کابل؟ هنوز هم مشکلات بسیار زیاد است. به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی اگر کوتاه بگیم چی اقدامات شده؟
به خاطر بهبود و بهتر شدن وضعیت امنیتی، قبل از همه یگمانگی خوب بین ادارات ملکی و نظامی ایجاد شده. کمیسیون نظامی کابل فعال شده، مشارکت مردم جلب شده در تامین امنیت و همکاری مردم، که همکاری مردم میتونه یک رول بسیار مهم و بارزی را در تامین امنیت داشته باشه.
کمیسیون نظامی دیگه بگین چی هست؟
کمیسیون نظامی، اعضای کمیسیون نظامی عبارت از قمندان فرقه 111 کابل، قماندان گارنیزون کابل، قماندان امنی کابل، رئیس امنیت کابل، نماینده شورای ولایتی و رئیس شورای ولایتی و تحت ریاست والی کابل دایر میشه.
با این اقدامات که شده هنوز هم سطح مشخصا جرایم در کابل بسیار زیاد است، به خصوص جرایم جنایی و قتل های هدفمند.
خب شما میفهمین که کابل با ولایت همجوار ناامن مرتبط است. بعض وقت بعض قتل ها و بعض سرقت ها و حتی آدم ربایی از دیگه ولایت ها پلان میشه و در کابل تطبیق میشه. کابل یک ولایتی که اضافه هست 7 میلیون نفوس داره، با اون تناسب جرائم شما اگه میبینین، اگه دستاوردار هم ببینین، او قدرم زیاد نیست. به این معنی نیست که ما به این خوش هستیم، ما قناعت داریم، ما تلاش خود میکنیم و در عین زمان دستاوردهای بسیار بزرگ هم هست.
آقای حیدری، یکی از مسئولان وزارت مالیه در کابل کشته شد، در ارغندی ولسوال جغتو در کابل کشته شد، روز قبلش یک واقعه دیگه میشه، فکر نمیکنید بسیار حتی مقامات ترور میشن؟
خب یکی از هدفهایی که دشمن داره ترور مقامات دولتی هست و این هدفمند کوشش میکنن به این برسن. شما اگر آمار ارقامی رو ببینید که از چقدر جلوگیری شده، این بسیار زیاد قابل ملاحظه است. این ارقام بدها و صدها گروپ دزگیر شده و مانعی ازی شده که این جنایت در کابل صورت بگیره. اما متاسفانه این وجود داره، ما به این اقرار میکنیم و تلاش میکنیم که جلوش بگیریم.
عمل کردتان در ولسوالی ها چطور است؟ مانند موسعی، مانند چاراسی یا مانند سروبی مشکلات زیاد است، بخصوص در بخش خدمات و حکومتداری.
خدمات حکومتداری بهبود یافته، خوب است. در چراسیا هم چنان، در ولسوالی موسعی تمام ادارات فعال است. در قره‌باغ، در موسعی تهدیدهای امنیتی زیاد بود. دفته که گذشت ما مسئولین امنیتی 4 ولسوالی را احضار کردیم، ازشان پرسیدیم، مشکلاتشان را شنیدیم، امکاناتی که برشان همکاری باید شد در اختیارشان گذاشتیم و وظایف مشخص برشان داده شد که در این راستا عملیات های در قره‌باغ شد صورت گرفت که دستاوردهای خوبی ما در این عملیات ها داشتیم.
از خدمات صحبت کردین، خب بخش بازسازی را اگر متوجه شویم، مثلا در ولسوالی بگرامی شکایت های وجود داره که هیچ کار نشده در قسمت بازسازی، و همچنان موضوع فساد در ولسوالی ها بگرامی، سروبی، موسعی، چهار آسیاب صحبت میشه.
خب ما برتان بگیم که اطرام نیست که در بگرامی هیچ کار نشده باشه. در یک بخشی اگر نشده و یا ایست که نوبتش نرسیده یا با او پرداخته نشده، بعض وقت همشهری های ما گله دارن. در بگرامی بسیار کار شده، منطقه چند منطقه است که کوچه‌ها و سرکای ازنا بین ادارات ملی و شهر تقسیم باید شوه و قیر شوه یا مکتبشان کلانتر جور شوه، احیا شوه. ما از این مشکلات آگاستیم، ایده پلان های ماست، انشاءالله باش میپردازیم. چیزی که میمانه فساد، ما با فساد مبارزه جدی میکنیم. متاسفانه این پدیده شوم وجود داره.
دستاوردتان چی هستی قسمت؟
دستاورد ما ولسوال بندی شده، کارمند امنیت بندی شده، کارمندای پلیس بندی شده، سارنوال بندی شده که در گذشته نبود، شاروال بندی شده و کارمند منطقوی بندی شده از بخش ملکی. این به این خاطر است که ما تلاش بسیار زیاد میکنیم با فساد مبارزه کنیم. ولی یک تلاش دیگر ما خود کردیم در تجدید او ایده کارمندایی که سالهای سال کار کردن، خصوصا در بخش اراضی و املاک که زمین دولتی شخصی ساختن، شخصی دولتی و خودشان با غاضبین و با مفسدین دست داشتن و فساد کردن. در این قسمت ما مصمم هستیم بسیار تغییرات هم آمده.
چی مصمم هستیم؟ اقدام میکنین؟ تغییرات میکنین؟ یعنی
تغییرات چی هست؟ تغییرات همی است که اول ما همین بستار به اعلان میتیم، افراد شایسته و خوب بیاید، کسایی که فساد میکنه اونا را از طریق قانون تعقیب و دستگیر میکنیم که عمل نشده. یعنی تا حال شما مثال بتین 18 سال که یک ولسوال در کابل بندی شده باشه، ولی دو ولسوال ما بندی شده. ولسوال سروبی و ولسوال قره‌باغ عملا فساد کرده بودن، ما آگاه بودیم، نیروهای امنیتی را هدایت دادیم، رفتن دستگیرشان کردن.
از اراضی صحبت کردین، کابل پایتخت افغانستان است و شهرهایی است که غصب زمین در کابل بسیار زیاد بوده. دی قسمت چه مقدار زمین را شما پس گرفتین و چه مشکل هنوز وجود داره؟
10,000 جریب زمین ما مسترد کردیم، از 35,000 جریب زمین از غصب شما جلوگیری کردیم، ولی هنوز هم غصبای گروپی توسط زورمندان وجود داره که ما برای زی پلان کلان امنیتی و حقوقی و عدلی داریم، به این خاطر پرداختیم، دوسیه‌هایشان تکمیل است، غاصبین ما میشناسیم، اونها از قانون فرار نخواهند
کرد. آقای ایدری، در ولسوالی بگرامی در شمال شهر کابل، در ارغنده در غرب شهر کابل، همه زمینایی است که چور شده، شاید 100 جریب و 500 جریب نباشه، هزارا جریب باشه.
بل.
و مشخص هم است که کیها اینا غصب کردن. چرا اقدام نمیکنید؟
اقدام کردیم ما در گوسفندرک، شما متوجه شوین به هزارا جریب زمین ما تاسیسات شانم تخریب کردیم، زمین شانم دوباره به دولت مسترد کردیم. رقم 10000 جریب زمین در دان جرمه بسیار کلان است، اما یک قسمتی از زمین هایی که تاحال در تحت غصب است برزو پلان امنیتی وجود داره انشاءالله.
کیها دیگه غصب ها در شهر کابل بیشتر دست داره، به خصوص در ولسوالی بگرامی در غرب کابل و در شمال شهر کابل؟
ان قریب نامشون برتون خود گفتیم،
یکی از معما همی است که هرگز نامشون گرفته نمیشه چون زورمندو هستن. چرا نام نمیگیرید؟
ما اگر برتون بگویم ما همین نامایشون با تمام دوسیه‌هایشون فرستادیم به سران ولی و به محاکم.
در چی سطح افراد هستن؟ در چی
سطح کسایی هستن که وکیل پارلمان بودن، وکیل پارلمان هستن، غیر زو در دولت کار کردن، زورمندو بودن،
حالا هم هستن،
وکیل دولتی بودن. بله خب اول ده دولت مثلا ده دولت هستند، حکومت نی، ده پارلمان است. متاسف
ساختمان های خودسر هم در کابل یکی از مشکلات بوده. دی قسمت چی اقدامات شده؟
این قسمت یک قطعه نو تشکیل شده توسط شهرولی کابل که برای غصب که از جلوگیری شده.
متاسفانه قماندان قطعه خودش متهم شد،
برآمد. اونم میبینید که دستگیر هم شد، برادرایش و کسایی که اینا را دمیج رفرنس دادن تعیین کردن، حالا باید جواب بدن. این بسیار یک جای تاسف است و ما یک امید کلان داشتیم، اما ما به این اکتفا نخواد کردیم. نه تنها این قطعه، بلکه امنیت ملی، قماندانی امنیه کابل، سارانوالی های کابل، کل ما یک جا با عراضی ولایت کابل داخل اقدام خود شدیم.
خدمات در شهر کابل هنوزم به نحو با چالش مواجه است، بخصوص در قسمت ترانسپورت. نهادهای حکومتی همیجا هست، پایتخت است، وزارت ها است، شما هم کار میکنید. چرا بر از این مشکل یک راه حل پیدا نمیشه؟
خب اول تعداد موتری که وجود داره و جاده هایی که در کابل وجود داره، قسمی که دیزاین شده، اینها مشکل خود داره. حالا شما هم چرایی ها رو ببینید، باید استاد باشید به ده دقیقه 20 دقیقه تا که یک طرف مسیر خالی شود. اگر ما پل های هوایی می داشتیم و یا پل های زیرزمینی، این مشکل حل می شد. این مشکل در یک روز حل نمی شه. این امکانات کار داره،
کارهای
کار
شده داره. برش؟
کارهای بر شده، سر دیزاین و سر طرح و از این کار می شه. یک کار بزرگی شده در چهار طرف کابل، چهار ترمینال بزرگ جور می شه. امیال کارش در دو ترمینال که در شمال و در جنوب باشه جریان داره، در شرق و در غرب هم قریب ما آغاز میکنیم. ارگاهی ترمینال ها فعال شوه، بازم به کابل سهولت بسیار زیاد ایجاد میشه. از جانب دیگه ما باید ازگاه ها و یعنی پارکینگ ها در داخل شهر داشته باشیم که سرکار خرد نسازن استاد شدن موترها در بیجا. از جانب دیگه هم اینطور یک شهر نیاز دارد در دراز مدت از حال سرش فکر شد و پلان شد که این مترو داشته باشه. در غیر از او اگر شما بخواین که با همی علاقه که مردم هم دارن و امکانات هم که نسبی در کابل فضل خدا خوب است، سابق در 10 خانه یک موتر داشتن، حالا در هر خانه 5 موتر.
آقای حیدری، تعداد نفوس در کابل یکی از مشکلات عمده است. 5 تا 6 میلیون نفر گفته میشه که در شهر کابل زیست میکنن. برازی مشکل چی راه حل در نظر است؟
سال گذشته ما مطالعه کردیم در حدود 400000 جریب زمین در اطراف کابل در بانک زمین کابل شامل شد. به این خاطر اولین شهرکایی را در 25000 جریب زمین ما پلان کردیم. اداره ولایتی کابلی را خودش ابتکار کرد، ما به وزارت شهرسازی مراجعه کردیم که باید از داخل شهر بیرون مردم انتقال نیکه، بلکه باشون ساحل
دراز مدت است. در کوتاه مدت چی میکنیم؟
نه خیلی کوتاه مدت است.
در چه قوه؟
ما امیدوار هستیم که اگر وزارت شهرسازی بتواند در 2 ماه آینده دیگه برای ما این نقشه های تفصیلی را بده، ما در سال جدید خورشیدی توزیع 100000 نمره را بکنیم. همونطور یک قسمتی از جایی که غیر پلانیست برای از اونام پلانگذاری کنیم که بیرون در قی شهر در اطراف شهر بیرون شهر اونا انتقال بده.
و مشکل آب آشامیدن در شهر کابل یکی از مسائل دیگه است. برای چی اقداماتی است؟ اقدامات عاجل و که زود نتیجه بده؟
اقدامات عاجلی که وجود داره فعلا شما میفهمین اونا ما برای از بگرامی و از طرف چهاراسی ها چاها کنده شده برای مرکز کابل آب انتقال میشه. اتکنی که هر خانه برای خود چاه بکنه، بلکه از طریق سیستم اداره آبرسانی و کانالیزاسیون شهر ای پلان شده جریان داره. پلان انتقال آب پنشیر فعلا ای در زبان نیست، در عمل تحقیقاتش آغاز شده. وقتی که تحقیقات آغاز شده ما در 2-3 سال انشالله که شاید ازی خواد بودیم که از 2-3 منبع انتقال آب به کابل آغاز کنیم. در بین 1 سال یا 2 سال آب از بند شاهروس و بعد از او در بین 7 سال از بند لالندر و می ترتیب آب غوربند یا پنشیر به کابل انتقال شد.
شاهای نیمه عمیق خودسر بسیار مشکلات ایجاد کرده، بر جلوگیری ازی چی کرده؟
بر جلوگیری ازی فرمان وجود داره، بر جلوگیری از این قانون وجود داره،
قانون و فرمان وجود داره، تطبیقش
ولی ما بر تطبیقش اقدام کردیم، نگذاشتیم که شاه دیگه کنده شود. برای مزدود کردنش یک ذره مشکل است، برای اینکه تو برش آب بر